بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. 12 رجب هست، بنابر نقلی امروز سال روز به درک واصل شدن معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله تعالی علیه، اون شخصی که در هزاران مسجد و منبر به دستور او بر وصی بر حق و خلیفه بر حق رسول خدا آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه جسارت و اهانت و سب و لعن می کردن به دستور معاویه. لعنت بی‌نهایت خدا بر ایشان که خیلی جفا کرد و ظلم کرد، هم بر امیر المؤمنین هم بر امام حسن مجتبی سلام الله علیه ما. لعنت بی نهایت الهی به روح پلید ایشون که در جهنم مستقر هست. و خب در آستانه 13 رجب هم هستیم، انشاءالله که مبارک باشه بر همه پیروان راستین اهل بیت پیامبر اسلام. فصل هفتم بحث، یک بحث باز مهمی هست در اصول، و اون اینی که آیا اوامر و نواهی به طبیعت متعلقشون تعلق گرفته یا به مصداق خارجی و افراد خارجیه تعلق گرفته. مولا که می فرماید سله یا ازل نجاسه، یا مثلا امرو بالمعروف ونهو عن المنکر، و حجو، یا مثلا آتو زکا، اوامری که، یا مثلا نواهی لا تشرب الخمر، لا تغتب، لا تغصب، بالاخره این اوامر و نواهی آیا متعلقشون چیه؟ طبیعت غصب، طبیعت صلات، طبیعت زکات، یا نه با طبیعت کار نداره مولا، با مصداق خارجی کار داره. ولذا عنوان بحث این هست که آیا متعلق اوامر التبایه او المصادیق الخارجیه، هل تتعلق الاوامر و النواهی بالتبایه او بالافراد و المصادیق الخارجیه. این بحث باز بحث مهمی هست و ثمرات فقهی هم داره، انشاءالله عرض خواهیم کرد. منتها به عنوان مقدمه چند مطلب را در اصول برخی از بزرگان مطرح فرمودن که برای روشن شدن اصل بحث و محل نزاع چیه. به عنوان مقدمه قبل از آنی که به اصل نزاع وارد بشیم، به عنوان مقدمه لابد من تقدیم امورن، اموری را باید ما به اصطلاح مقدم بداریم تا با با بصیرت بیشتری به اصل موضوع بپردازیم. اولین بحث این است که آیا این که اوامر و نواهی تعلق به تبایع دارن یا تعلق گرفتن به افراد خارجیه، آیا نزاع در دلالت لفظی است، بحث لفظیه یا نه نزاع اعم از دلالت لفظی و غیر لفظی است؟ گاهی ممکنه امر و نهی را مولا با اشاره امر و نهی بکنه، یا گاهی اصلا امر و نهی در کار نیست، یه جمله خبریه است از اون امر اراده شده یا نهی اراده شده، انشاء اراده شده. این است که در دلالت لفظیه امر و نهی نزاع منحصر نیست. نزاع اعم از دلالت لفظیه امر و نهی، و یا ممکن است امر و نهی نداشته باشیم، عرض کردم با اشاره امر و نهی صورت بگیره، یا با جملات خبریه امر و نهی تحقق پیدا بکنه. نزاع سر جای خودش هست، ولی ذات تنها بحث در دلالت لفظیه امر و نهی نیست، اعمه. به چه دلیل این اعمه؟ چون سکاکی ازش نقل میکنه، سکاکی که همه علماء عربیه و ادیبان عرب اتفاق نظر دارن که مصدر اگر بدون الف لام و تنوین باشه فقط به ماهیت و طبیعت دلالت میکنه. مثلا نصر مصدر، نصر ینصرو، ضرب مصدر ضرب یضرب و اضرب. خب این مصدر بدون الف لام باشه، بدون تنوین باشه، تقریبا همه ادباء عرب و علماء ادبیات عرب اتفاق نظر دارن که این مصدر بدون الف لام و بدون تنوین لا یدل الا علی الطبیعه الا علی الماهیه. خب چون چنین اتفاق نظری وجود داره، اینجاست که امر و نهی مادهشون چیه؟ مثلا لا تضرب یا اضرب، سله لا تسله، این امر و نهی ها مادهشون چیه؟ مادهشون مصدر بدون الف لام و تنوینه، و مصدر بدون الف لام و تنوین به طبیعت دلالت میکنه. پس بنابراین اضرب چرا میخواد ضرب را، سله چرا میخواد صلات رو؟ ضرب و صلات یا لا تشرب الخمر از چه نهی میکنه؟ از شرب خمر. خب اینا مصدرهای بدون الف لام و تنوین هستن و بالاتفاق اینا فقط به طبیعت دلالت میکنن. اگر بحث در لفظ بود، باید اتفاق نظر میکردن که فقط به طبیعت دلالت میکنه، یعنی متعلق امر و نهی طبیعته، باید اتفاق نظر میکردن، اختلاف نمیکردن. همین که پس این اختلاف وجود داره، معلوم میشه بحث منحصر در امر و نهی نیست، در لفظ امر و نهی نیست، مسئله کلیه. و بالاخره ادبیات عرب این اتفاق نظر در مصدر بدون الف لام و تنوین وجود داره، و علمای اصول هم بالاخره خلاف اتفاق نظر ادیبان عرب مشی نمی کنن. پس معلوم میشه که ما بحثمون کلیست، ولو عمده بحث در امر و نهیه، ولی منحصر نیست نزاع به این صورت. نه، ممکنه یک جمله خبریه باشه، از اون انشاء اراده بشه، حالا امر یا نهی، یا مولا با اشاره کردنش امر و نهی صادر بکنه، یا امر و نهی لفظی بکنه. پس کلیست، بحث ما اعم از این است که امر و نهی لفظی باشه، اشارهی باشه، یا جمله خبریه باشه که اورید من هل انشاء. این اولین مقدمه بود که لازم بود عرض کنید. ولی خب عمده بحث ما در همون اوامر نواهی است که بالاخره نوعا لفظی هست و ولی خب غیر لفظی هم مورد نزاع است. دومین مقدمه ای که اجمالاً خوبه به این اشاره بشه و اون اینه که در فلسفه دو تا مسئله مهمی که در تمام مسائل فلسفی به نوعی تأثیر گذاره وجود داره. یکی همون بحث معروف که آیا اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیته. اونی که در خارج اصل اصالت داره منشأ اثر وجوده یا نه اونی که در خارج اصالت داره منشأ اثر ماهیته. ولذا ما هم اصالت الوجودی داریم هم اصالت الماهوی داریم. دو تا نظریه است در فلسفه گرچه اکثرا قائل به اصالت الوجود هستن و اصالت الوجودی ها نوعا غلبه داره. خب این یک بحث در فلسفه یه بحث. ولذا بعضی ها خواستن بگن که اگر امر به امر و نهی اگر به فرد تعلق بگیره بر مبنای اصالت الوجودی ها داره مشی میشه، یا اگر امر و نهی به طبیعت تعلق بگیره بر مبنای اصالت الماخوی ها داره مشی میشه. آیا این حرف درسته؟ نه، این درست نیست. برای اینکه بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه یک بحث های بسیار دقیق فلسفی است. ما در اصول مسائل علم اصول که بر اساس مسائل عقلائیه و عرفیه به اصطلاح محوریت داره میچرخه، نمیشه یک مسئله اصولیه را ببریم گره بزنیم به یک مسئله فلسفی دقیق و پیچیده ای که آیا اصالت الماهیه ها حق هستن یا اصالت الوجودی ها. ولذا نه، اونجا مسئله هرچه باشه، اصالت الوجودی باشیم یا اصالت الماهوی باشیم، ربطی به اینجا نداره. نزای اینجا مبتنی بر اونجا نیست. بحث دیگر باز در فلسفه مطرح است که آیا اونی که در خارج موجود وجود پیدا میکنه طبیعی یک شیئه که همون ماهیت باشه، یا فرد و مستاق اون شیئه. اینم باز یک بحث دیگری است در به اصطلاح فلسفه. اونجا اگر کسی قائل به این باشه که اونی که در خارج وجود پیدا میکنه فرد و مستاق، یا اونی که در خارج وجود پیدا میکنه طبیعی شیئه است که همون ماهیت شیئه، اونجا نظر هرچه باشه ربطی به اینجا نداره. بحث اینجا خلاصه ای مطلب این هست که حکم و حاکم در مسائل فلسفی اون عقل دقیقه، یک مسائل دقیق عقلی است، در حالی که حاکم در مسائل اصولیه محاورات عرفیه است، مسائل عقلائیه عرفیه چه از کلمات شارع میفهمند و اینها این محوره. ولذا بحث این که آیا اوامر و نواهی تعلق گرفتن به طبیعت یا به افراد و مصادیق ربطی به اون دوتا بحث فلسفی ندارد. مسئله سومی که به عنوان مقدمه لازم هست مورد بحث قرار بدیم این است که مراد از طبیعت چیه؟ مل مراد من الطبیعه؟ اینی که میگیم آیا اوامر و نواهی به طبیعت تعلق گرفته یا به فرد، منظور از طبیعت چیه؟ فرد که معلومه، اونی که مصداق خارجی است خصوصیات زمانی و مکانی داره، مشخصه و به اصطلاح دارای اون امتیازات خاص خودشه داره فرد و مصداق. منظور از طبیعت چیه؟ طبیعت به دو معنا اطلاق میشه. ببینیم کدوم یکی از اون دو معنا مورد بحث ماست. یه دفعه طبیعت اطلاق میشه و استعمال میشه، از اون طبیعت اراده میشه ماهیت حقیقیه یک شیئی که در خارج اگر وجود پیدا بکنه یکی از به اصطلاح حقایق کونی و تکوینی میشه و داخل در یک مقوله از مقولات عشر فلسفی مثل جوهر و عرض، مثل انسان مثلا. طبیعت انسان یعنی ماهیت انسان که اگر وجود پیدا بکنه در خارج داخل در مقوله جوهره. یا مثلا رنگ سبز طبیعت منظور باشه، منظور یعنی این است که حقیقت این رنگ سبز وجود پیدا بکنه، یک حقیقت تکوینی در خارج وجود پیدا میکنه داخل در یک مقوله است به نام عرض. عرض طبیعتا نیازمند به موضوع داره. پس مراد از طبیعت یک معناش این است که منظور ما از طبیعت ماهیت حقیقیه یک شی باشه که در خارج وجود پیدا میکنه داخل در یک مقوله فلسفی، حالا جوهر باشه عرض باشه، داخل میشه. این یک معنای طبیعته. یه دفعه نه، طبیعت میگیم استعمال میکنیم، منظور ما از طبیعت این نیست که گفتیم که یک ماهیت حقیقی یک شیئی است که اگر وجود پیدا بکنه یک حادثه تکوینی، یک موجود تکوینی به وجود میاد تحت مقوله جوهر یا عرض داخل میشه. نه، گاهی ما منظورمون از طبیعت یک عنوانی است که انتزاع میشه از حقایق متعدد. مثلا میگیم طبیعت صلات، طبیعت صلات، یا طبیعت ملکیت. طبیعت صلات این چنین نیست یک به اصطلاح حقیقت ماهیتی باشه که اگر وجود پیدا بکنه خدمت شما عرض کنم داخل تحت مقوله جوهر یا عرض میشه، مثل انسان، مثل شجر، مثل بقر، مثل سنگ، مثل کتابخونه، مثل ساختمان. اونا نه، اونا طبیعت تکوینی خارجی هستن. طبیعت که میگیم در صلات و زکات و ملکیت و ولایت و نمیدونم اینها وجود داره، این طبیعت اطلاق میشه به یک عنوانی که عنوان انتزاعیه، انتزاع میشه از حقایق مختلفی که داخل در مقولات مختلف هستن. مثلا صلات، صلات داخل تحت یک مقوله خاصی نیست. کسی نمیتونه بگه ببینیم آیا صلات مثل انسان داخل تحت مقوله جوهره، مثل انسان، بقر، شجر، یا مثلا مثل رنگ سبز و آبی مثلا داخل تحت یک مقوله عرضی هست. نه، اینطوری نیست. صلات داخل تحت هیچ مقوله از مقولات دهگانه ای که در فلسفه هست نیست. طبیعت صلات یه عنوان است، انتزاع میشه از حقایق متضاد و متباین. مثلا صلات یعنی چه؟ از اون نیت گرفته، نیت هست و قرائت هست و رکوع هست و نشستن در تشهد هست و سجده کردن هست و اینا. اینا خود مثلا قرائت از مقوله فعله، یعنی انجام دادن اون قرائت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، داریم قرائت میکنیم، یا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر. قرائت از مقوله فعل، فعل انسانه. اون وقت یه چیز دیگر صلات هست، مثلا زهر و اخفات. زهر و اخفات داخل در مقوله کیفه، کیفیت، بلند خوندن نماز مثل نماز صبح و مغرب و عشاء، یا زهر مثل آرام خوندن و آهسته خوندن اخفاتی نماز ظهر عصر، یا مثلا رکوع و سجود از مقوله وضع، یعنی وضعیت انسان در رکوع خم میشه تا دستاش به زانوهاش برسه، یا در سجده هفت عضوش در زمین قرار بگیره. این یعنی وضعیته. این است که و به خاطر همین ما صلات رو که میگیم یک طبیعته، یعنی یک ماهیتی است که در حقیقت یک عنوان انتزاعی است. از چه انتزاع میشه؟ از ماهیات و حقایق متباین. یک قسمت این صلات فعل انسان مثل قرائت، یه قسمتش کیفیت مثل زهر و اخفات، یه قسمتش وضع مثل رکوع و سجود. ببینید این حقایق متباین و متضاد کنار هم قرار بگیره، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، از این مجموعه یه چیزی انتزاع میکنیم به نام صلات. شارع اسم صلات به این گذاشته، سلو کمار ایتمونی و سلی. اینجا هست که طبیعت صلات نه به معنای اون ماهیت حقیقیه که داخل در یکی از مقولات دهگانه فلسفی و جوهر و عرضه، نه، طبیعت صلات یعنی یک عنوان انتزاعیست، از این حقایق متباین و متضاد انتزاع کرده شاره، یه امر انتزاعیست. پس اینجا که آیا اوامر و نواهی به طبیعت تعلق گرفته یا به افراد، منظور از این طبیعت اون طبیعت به معنای ماهیت فلسفی که داخل در یک مقوله جوهر یا عرضی نیست، منظور از این طبیعت عنوان انتزاعی مخترع به توسط شارع و طبیعت به این معناست. خب اینم سومین مقدمه بود که احتمالاً عرض کردیم خدمتتون. و چهارمین مقدمه ای که اجمالش رو عرض بکنیم باشه، بقیهش برای بعد انشاءالله تعالی که سنگین نباشه بس، چون دلاخره داستان چیه این ویروس و کرونا به اندازه کافی سنگینی ایجاد کرده، بحثها را یه مقدار سبک بکنیم. چهارمین مقدمه این است که مراد از افراد در این عنوان بحث چیه؟ مراد از این افراد، گفتیم دیگه اوامر و نواها یا به طبیعت تعلق میگیره یا به افراد، گفتیم منظور از این طبیعت چی شد؟ عنوان انتزاعی شرعی، نه اون طبیعت به معنای ماهیت فلسفی. منظور از این فرد چیه؟ اینجا هم با 3-4 احتمال وجود داره. یک احتمال این است که منظور از این فرد مصادیق خارجیه باشه، از افراد طبیعت، یعنی از اول اوامر و نواهی میره روی اون فرد و مصداق خارجی، نه به عنوان و طبیعتی که مرآت اون مصادیقه. یعنی اوامر و نواهی آیا متعلقش تبایی هست یا افراد، منظور از این فرد و افراد چه باشه؟ منظور از این فرد و افراد مصداق‌های خارجی که به وجود آمدند، به عنوان فرد طبیعت قرار گرفتند، به طوری که یعنی متعلق امر و نهی خود این مصداق خارجی باشه که فرد این طبیعت، متعلق امر این مصداق خارجی باشه، نه عنوان نه طبیعت. مصداق خارجی صلات، مصداق خارجی نماز صبح متعلق اقم صلات هست. مراد این، خب اگر آیا این درست؟ نه، این قطعا درست نیست، برای اینکه غرض از امر این است که تازه این مصداق را مکلف به وجود بیاره، والا اگر این مصداق به وجود آمده باشه این عامل سقوط امره. وقتی که مصداق خارجی به وجود آمده دیگه تحصیل حاصل لازم میاد، برای چه مولا امر میکنه؟ این است که اگر کسی بیاد بگه آقا ما که بحث میکنیم آیا اوامر و نواهی تعلق گرفته به طبیعت یا به مصداق و فرد، منظور از این فرد چه باشون؟ مصداق خارجی. خب مصداق خارجی یعنی به وجود آمده، اونی که فرد و مصداق قرار گرفته. خب این فرد و مصداق قرار گرفته، این به اصطلاح عامل ساقط شدن این امره. مولا امر میکنه که این تازه ما به وجود بیاریم. شما میگید نه، اون فرد و مصداق به وجود آمده متعلقه امره. این اشتباه بزرگیه. شما ظرف سقوط را متعلق امر قرار میدید. این حرف کاملا حرف اشتباهیه. این است که آیا مراد، پس ببینیم از این فرد و افراد، مصادیق خارجیه‌ای که افراد طبیعتاً اینا متعلق، نه این قطعا این احتمال اول درست نیست. دومین احتمال انشالله باشه برای بعد. و صلی الله علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحثی را مطرح کردیم که یک مختصری از اون بحث قبلی من مونده، و اون اینی که آیا در بعضی از افعال و معاملات مثل مثلا بیع وقفی صورت گرفته یا بیع صرفی صورت گرفته، در حالی که طبیعتاً بیع وقف صحیح نیست، بیع مگر اینکه مجوز داشته باشه، اون مجوزات و مسوقاتی که در فقه بیان شده. ولی خب آقای زیدی که وقف را فروخته، ما نمیدونیم آیا مجوز و مسوق بوده یا نبوده، آیا میتونیم اصالت و صحه جاری بکنیم یا نه. یا مثلا بیع صرفی واقع شده، بیع صرف زمانی صحیح هست که اون قبض و اقباض فی المجلس صورت گرفته، یا بیع رهن را راهن رهن را فروخته، در حالی که رهن ولو ملک او هست، اگر مرتهن اذن و اجازه بده این بی صحیحه، و لا این بی باطل خواهد بود. اینجا آیا صرف این که این بی مثلا از راهن صورت گرفته، میتونیم بگیم اصالت و صحه جاری هست یا جاری نیست؟ گفتیم که اینجا بس دو تا مسئله باید کنار هم باشه. یکی این که بی صحیح واقع شده باشه، قصد اینشا شده باشه، ایجاب و قبول درست اجرا شده باشه که آقای مالک که راهن هست، رهن گذار هست، خب این یه قسمتش مربوط به ایشونه، ولی یه قسمتش این است که آقای مرتهن، اون کسی که به اصطلاح قرض داده به این مالک و این عین را که این مالک فروخته، این را به عنوان گرو برای اون قرض رهن گرفته ازش، باید اذن داده باشه. حالا فرض کنید ایشون اذن داده، بعد از آنی که اذن داده رجوع کرده از اذنش، پشیمان شده رجوع کرده. اینجا مرحوم شیخ انصاری در فرائد جلد 2 صفحه 726 در رسائل، یعنی فرائد الاصول، و مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 4 صفحه 663 یه فرعی را مطرح کردن، و اون اینی که اگر ما معلوم بشه برامون که از آقای مالک راهن بی صادر شده، و همچنین معلوم شده که مرتهن از رجوعی که داد، اذنی که داده بود رجوع کرده، از اذنش پشیمان شده، رجوع کرده. پس بنابراین دو تا حادثه اتفاق افتاده، یکی این که مالک آقای زید فروخته این عین مرهونه را، این یک حادثه است، در حالی که حق فروش نداشت مگر اینکه طلبکار اذن میداد. طلبکار هم اذن داده بود، منتها این اذنی که داده بود از این اذنش رجوع کرده، پشیمان شده. پس دو تا حادثه اتفاق افتاده، بی واقع شده، یک اذنی که داده شده بوده طلبکار از این اذن و اجازهش پشیمان شده بوده، رجوع کرده بوده، ولی کدومش مقدمه یا مؤخره این برای ما معلوم نیست، مشکوکه. خب طبیعتا اگر اول بی واقع شده تمام شده، بعد از آنی که بی واقع شده این آقا پشیمان شده رجوع کرده، اینجا بی صحیحه، چون بی واقع شده تمام شده، شما هم اذن داده بودی. بعد از آنی که بی واقع شده شما از پشیمان شده از اذن و اجازت برگشت، اینجا بی صحیح میشه. اما اگر نه، زمان این بی واقع شده که میبینیم که قبل از این بی آقای راهن، آقای مرتهن پشیمان شده بوده، الحمدلله برگشته بوده، مثلا بی روز جمعه واقع شده، روز چهارشنبه این آقا پشیمان شده بوده، اومده پیش دو تا شاهد، یا شاهد باشید من که قبلا اجازه داده بودم هر وقت این آقا مشکل داشت، نیاز داشت به فروش این عین مرهونه را، دیگه پشیمانم، راضی نیستم به فروش، بهش خبر بدید. حالا اونا خبر ندادن، خب چهارشنبه این پشیمان شده، از اون اذن و اجازه قبلیش برگشته، شما جمعه فروختید، طبیعتا بی باطل میشه. ولی فرض این است که ما نمیدونیم این تاریخ ها رو، دو تا حادثه واقع شده، بی واقع شده و شخص مرتهن و طلبکار از اون اذن و اجازه که داده بوده پشیمان شده برگشته، برای کدوم متقدم کدوم متأخر اون برای ما معلوم نیست. اینجا مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه حرفهای مفصلی دارند، منتها به نظر میاد که اینجا عملا اصالت الصحه جاری نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه این فعلی که از این آقا صادر شده قطعا صحیحه، اون به اصطلاح خود اون بی، و نمیدونیم این بیعی که ایشون انجام داده هیچ کم و کسری نداره، ولی نمیدونیم در حین انجام این بیع اون آقای طلبکار که از اذنش برگشته واقع شده بوده یا نشده بوده. خب شما در اصالت الصحه را درباره این نمیتونید جاری بکنید، گرچه بله کار این آقا درسته، درست ایجاب و قبول خونده شده و قصد انشاء شده اینها، اما اصالت الصحه در باره خود این شخص نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون یه قسمتش گره خورده به کار دیگری که اون آقای که پشیمان شده و به اصطلاح رجوع کرده، و در نتیجه نمیدونیم اون زمان ایشون رجوع کرده بوده یا رجوع نکرده بوده. این است که اصالت الصحه به این سادگی جریان پیدا نمیتونه بکنه. این بیانی است که مرحوم بجنوردی داره و بیان خوبی هم هست، بیان خوبی هست، مگر اینکه بیاییم این رو از یه راه دیگری تصحیح بکنیم بتونیم این اصالت و صحه درست بشه، و از این طریق بله میشه کمک کرد و این اصالت و صحه آقای مالک راهین رو تصریح بکنیم. و اون اینی که بگیم خب کار خود این کیت کم و کسری نداره، ایجاب قبول خونده قصد اینشا کرده و اینها، اما مسئله این که اون رجوعی که ایشون واقع شده یا واقع نشده، اون را با استصحاب بقای اون اذن سابق درست کنیم، دوتا کنار هم قرار بگیره، از حالت و سه عملا مشکلش حل میشه. یه قسمتش که مربوط به خود آقای مالک راهنه، خب این مشکلی نداره، ایجابی خونده، قبول خونده، تمام شرایط رو، واجد شرایط و فاقد موانع از میمونه. مسئله آیا رجوع واقع شده بوده یا نه، اون پشیمانی که آقای طلبکار پشیمان شده و برگشته، این موقع واقع شده بوده یا نشده بوده، میگیم قبلن که پشیمان نشده بود، قبلن که اذن و اجازه داده بود، شک میکنیم آیا باقی مونده بود یا نه، استصحاب بقا میکنیم، تعبدن اون بقا ثابت میشه. پس وقوع فعل صحیح آقای مالک و عقد آقای مالک وجدانن ثابت میشه و بقای اذن آقای طلبکار که قبلا داده بوده تعبدن به برکت استصحاب ثابت میشه. در نتیجه عملا اون هر دو جزء موضوع درست میشه، فعل آقای عاقد و مالک و راهن که وجدانن صحیحن واقع شده، و جزء دیگرش که اون اذن آقای طلبکار هست ضمیمه میشه تعبدن. وجدانن و تعبدن دوتا جزء موضوع، چون موضوع مرکبه، یکی عقد خوندن مالک بدهکار که ملکشه میخواد بفروشه، جزء دیگرش اذن و اجازه دادن طلبکار کنارش باشه، یکیش وجدانن ثابته چون خودمون دیدیم که ایشون درست عقدش رو صحیح خوند، یکی هم به برکت استصحاب اذن و اجازه آقای طلبکار رو ابقا میکنن، به برکت استصحاب کنار هم قرار میگیرن و اصالت و صحه جاری میشه. این بیانی است که از مطلب قبلی یه مقدار فکر کردم که نیاز به توضیح داره که عرض میکنیم، عرض کردیم. مبحث ششمی در اینجا داریم که اجمالش رو عرض بکنیم، ببینیم وقت میکنیم همش رو عرض کنیم محضرتون یا نه. بعد از این بحث انشاءالله بحث دیگری داریم که آیا اصالت و صحه از امارات یا از اصول عملیه، بحث مهمی است. این بحث ششم فعلا در این رابطه است که قبلا هم اشاره کردیم بعضی از افعال و عناوین قصدیه هستن که در اونجا اصالت و صحه جاری نمیشه، مگر اینکه احراز بکنیم که فاعل فعل قصد اون عنوان قصدی را کرده. و به عنوان مثال گفتیم مثلا اگر کسی غسلی کرده، ما زمانی میتونیم اصالت و صحه در باره عمل او جاری بکنیم که ببینیم وقتی که داره میپره در اون استخر یا در دریا قصد غسل کرده باشه. اینجا بله، اگر شک بکنیم آیا واجد شرایط بوده، مثلا موانعی بوده یا نبوده، اصالت و صحه مشکل رو حل میکنه. اما نه، اصلا نمیدونیم که ایشون به قصد غسل کردن پریده تو استخر یا دریا، یا به قصد این که میخواد شنا بکنه. اینجا اصل اون عنوان غسل اگر برای ما مغرض نباشه، اصالت و صحه در عمل او جاری نمیشه. یا مثلا کسی که مشغول نماز مثلا ظهره، زمانی برای ما میتونیم اصالت و صحه جاری بکنیم در عمل او، بدونیم که قصد نماز ظهر را کرده ایشون، ولی اگر نه اصل نماز میخونه ولی نمیدونیم چه نمازی میخونه، نمیتونیم اصالت الصحه در رابطه با اون عنوان زهریتش به اصطلاح جاری بکنیم. از این مسئله مسئله دیگری به وجود میاد و اون اینی که کسی از دیگری نایب میشه. خب نیابت مثلا من و شما نیابت حدز مثلا انجام میدیم از طرف آقای زید، این نیابت از عناوین قصدیه است. به این معنا اگر حدز را بره انجام بده بدون قصد نیابت، نیابت واقع نمیشه. نیابت عنوان قصدی است. باید از اول که میخواد احرام به بند محرم بشه به نیتش بیاره، به زبانش بیاره که من محرم میشوم برای مثلا عمره تمتع، حج تمتع به نیابت از آقای زید. این است که پس بنابراین این نیابت از عناوین قصدیه است. خب اما اگر بله این عنوان مستنیب اگر احراز بشه که آقای نایب با فعل خودش قصد نیابت از دیگری کرده، حالا یا به احراز وجدانی یا به احراز تعبدی، یا به زانن خودمون شنیدیم که اصلا قصد کردیشون به شنیدیم با گوش خودمون که ایشون قصد حج نیابتی کرد از پدر ما، از مادر ما، یا اینکه نه همه مقدار نشنیدیم ازش ولی خودش آدم عادلی هست و موثق هست که من قصد نیابت کردم. اینجاست که اینجا اون عنوان قصد نیابت محرز میشه، یا به احراز وجدانی یا به احراز تعبدی. حالا که این عنوان به اصطلاح قصد نیابت محرز شد، شک بکنیم نایب حج را تمام اجزا و شرایط انجام داد یا نه. این حجی که انجام شد واجد تمام شرایط و ارکان و فاقد موانع واقع شده، تا اینکه ما مطمئن بشیم که دیگه این حد از کردن پدرمون ساقط شد و همچنین آقای نایب عذرتش رو میخواد، طلب میکنه واجب بهش بدیم. ها اینجا بله اگر اون عنوان نیابت عنوان قصدی محرز شده باشه، اینجا اگر شک بکنیم آیا اعمال را، اجزا را، واجبات را انجام داده، موانع را ترک کرده یا نه، اصالت الصحه جاری میشه. وقتی اصالت الصحه جاری شد آثارش اینه که از منوب عنه ساقط میشه، دیگه نگرانی نداریم از طرف پدر ما، دیگه حجی واقع نمیمونه. به برکت اصالت الصحه سقوط حج از ذمه پدر مسلم میشه و همچنین نایب عذرتی که هر نایبی طلب میکنه باید بهش بپردازی. پس بنابراین در عناوین قصدیه اگر اون عنوان قصدی محرز بشه اصالت الصحه جاری میشه، اما اگر نه اصل عنوان محرز نشه، اصل عنوان محرز نشه، نمیدونیم ایشون نیابت کرده یا نکرده، نمیدونیم ایشون قصد غسل کرده یا نکرده و صرف به اصطلاح قصد شنا داشته، اون عناوین قصدیه باید اون عنوان اون عمل محرز بشه تا اصالت و صحه بتونیم جاری بکنیم. به این بیان که عرض کردیم اونتا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در رسائل جلد 2 صفحه 727 مطلبی داره در رابطه با فعل نایب. ایشون می‌فرماید که فعل نایب دارای دو حیثیت، دو تا عنوانه. ان لفعل نایب حیثیتین، عنوانین. یکی از حیثیت این است که این فعلی از افعال نایبه که نایب انجام میده، ولذا واجب هست این رعایت بکنه، اجزا را درست انجام بده، شرایط را باید انجام بده. بله این چنین جاها بله از حالت و صحه میتونیم جاری بکنیم و عمل صحیح بشه، استحقاق و اجرت درست میشه و بعد این اگر بخواد نیابت دوم سوم بپذیره میشه بله بهش داد، چون این عمل تمام شده، اصالت و صحه جاری شده، برای عمل دوم و سوم هم میشه بالاخره وقتی فارغ و ذمه شد با صحیح بودن این نیابت، برای نفر دوم و سوم هم میتونه نیابت رو انجام بده. پس بنابراین یک حیثیت همون حیثیت است که یه فعلی از افعال آقای نایب اجزا و شرایطی رو باید انجام بده، موانعی را باید انجام نده، ترک بکنه. اینجا اگر شک بکنیم اصالت و صحه جاری میشه و اون کار ایشون تصحیح میشه. اما یه دفعه این است که نه، یه عنوان دیگری داره، فعل ایشون فعل منوبعن حساب میشه. یعنی این منوبعن به اصطلاح کنه خودش داره این اعمال را انجام میده. بعد از آنی که آقای نایب قصد نیابت کرد، قصد بدلیت کرد، این قائم مقام منوبعن میشه، ولذا باید رعایت بکنه اون اعمالی که از طرف منوبعن انجام میده. این فقط جنبه آلت و سببیت داره دیگه، باید ببینی که مثلا چه نمازی از آقای منوبعن به اصطلاح فوت شده، نماز قصر یا اتمام، چه حجی از ایشون فوت شده، حج تمتع، حج قران، حج افراد، باید همه اینها رو خدمت شما عرض کنم رعایت بکنه. این است که مرحوم شیخ انصاری میفرماید که اینجا از حالت صحه به این سادگی نمیتونیم ما جاری بکنیم، چون عملا این جایگزین منوبعنه. این فعلی که ایشون انجام میده باید درست احراز بکنیم که اون بدلی که از منوبعن میخواد انجام بده ایشون درست انجام داده، و الا صرفا دیگه فعل ایشون یه فعل غیر نیست، فعل منوبعنه، و لذا ما به این سادگی نمیتونیم اگر شک بکنیم در صحت و بطلان این اعمال، کار این نایب و عمل این نایب رو صرفا یک فعل غیر حساب بکنیم، اصالت و صحه جاری بکنیم. این به این سادگی درست نیست و در این از این حیثیت ما نمیتونیم خدمت شما عرض کنم اصالت و صحه رو جاری بکنیم. به عبارت دیگر ایشون میفرماید که فعل غیری که انجام میشه، این فعل غیر از اون جهتی که فعل غیر هست مسقط تکلیف باشه، اصالت و صحه جاری میشه و تکلیف از گردن ما ساقط میشه. مثل صلات بر میت، آقای زید شخصی مرده، زید میره نماز ایشون رو میخونه. خب این نماز واجب کفایی هست، هم به زید واجبه، هم به من واجبه، هم به شما، هم تمام همسایگان. اینجاست که اگر این آقای زید فعل صلات میت را که انجام میده، این تکلیف صلات ولو اینکه آقای زید داره انجام میده، اگر ما روشن بشه برامون که آقای زید این نماز را درست انجام داده، تکلیف از گردن ما هم ساقط خواهد شد. حالا شک میکنیم آقای زید درست انجام داده یا نه، اینجا جای اصالت و صحه هست، اصالت و صحه را جاری میکنیم و در نتیجه تکلیف از گردن هم زید ساقط میشه، هم از گردن ما. اما یه دفعه این است که نه، این تکلیف به اصطلاح طوری است که آقای زید اگر نایب شده از پدر ما که اون حد نیابتی را انجام بده، اینجا کنده پدر داره انجام میده، آقای زید جنبه سببیت داره، جنبه آلت بودن داره، این اعمال را کنده اون پدر داره انجام میده. اینجاست که اگر در صحت و بطلان عمل آقای زید شک بکنیم، اصالت و صحه نمیتونیم جاری کنیم تا این حد نیابتی از گردن پدر ساقط بشه. باید تفکیک بکنیم بین این دوتا اثری که فعل داره، دو حیثیت، یک دفعه حیثیت فعل الغیر هست، اگر درست انجام بده تکلیف از دیگران هم ساقط میشه، یه دفعه نه این جنبه فعل الغیری نداره که نه خود اون منوبعن هست که داره این فعل رو انجام میده. این شک اگر داشته باشه مسئله تو صحه نمیتونیم جاری کنیم. این بیان مرحوم شیخ انصاری است در جلد 2 صفحه 727 فراید الاصول. ولیکن جای اشکال هست به این بیان مرحوم شیخ، به طوری که کثیری از بزرگان به ایشون اشکال کردن، گفتن چه فرق میکنه، ما بالاخره فعلی که آقای زید انجام میده، چه مثل نماز میت باشه که هم به خود او واجبه هم به دیگران واجبه، اگر ایشون انجام بده شک بکنیم آیا درست انجام داده یا نه، اصالت و صحه جاری میشه و هم از گردن خودش هم از گردن دیگران ثابت میشه. یا اینکه نه، آقای زید نیابت پیدا کرده، مثلا نماز استیجاری پدر ما را انجام بده یا حج تمتع او را انجام بده، حالا زید انجام داده، شک بکنیم آیا صحیح انجام داده یا نه، چه فرق میکنه؟ بالاخره زید از غیر دیگه عمل را انجام داده، اگر صحیح انجام بده از گردن دیگران ساقط میشه، حالا چه فرق میکنه؟ ما اطمینان پیدا بکنیم که زید اون نماز میت رو باطل انجام داده، از گردن ما ساقط نمیشه، ما باید بریم خودمون انجام بدیم، حتی بعد از آن که طرف دفنم شده باشه واجب ما بریم به اون قبرش نماز بخونیم، چون نفش بر قبر بکنیم توهین میشه به اون میت مسلمان. فرق نمیکنه را ایشون چه نماز میت رو خونده یا نه حج نیابتی انجام داده یا نه یک سال دو سال نماز استیجاری رو به نیابت انجام داده. به نظر میاد که بیان مرحوم شیخ بزرگوار بیان درستی نیست و خدمت شما عرض کنم ما اصالت و صحه رو در فعل غیر اگر چنانچه تونستیم جاری بکنیم، اصالت و صحه جاری میشه و عمل صحتش که ثابت شد اون آثار خودش رو خواهد داشت، ثبوت تکلیف و احیانا اجرتی چیزی اگر لازم هست باید بهش پرداخت بشه. این خلاصه بحث بود که در این رابطه داشتیم و انشالله بحث بعدیمون به فضل الهی در این رابطه هست که آیا ببینیم اصالت و صحه اصلون او امارتون، آیا از اصول عملیه است یا از امارات شرعیه. طبیعتاً میدونید که اگر از اصول عملیه باشه یه دستاوردی داره، از امارات شرعیه باشه دستاورد دیگه اینه داره، اگر از اماره باشه به اصول عملیه حاکم میشه، حکومت میکنه، نمیتونه اصل عملی با این تعارض بکنه، مگر نه اصل عملی باشه از اصول عملیه باشه هر اصول عملیه دیگر میتونن در برابر این تعارض بکنم، ببینیم آیا این از اصول عملی است یا از امارات شرعیه. انشالله که خداوند متعال در این روزها و شبهای نورانی همه ما را توفیق طاعت و عبادتش رو عنایت بکنه. نتونستیم در اعتکاف امسال برقرار نشد شرکت کنیم، ولی اگر انشالله اگر توفیق داشته باشن دوستان عزیز، این نمازهای مستحبی و خصوصا روزه این سه روز خیلی توصیه شده و خصوصا روزه 13 رجب، انشالله امیدواریم خداوند توفیقش رو به همه ما عنایت بفرماید و مبارک باشه این روز برای همه دنیای اسلام، بلخص به پیروان راستین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.